15 و نشانی کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، سراح برق، تالار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تغییر یافته. یه بار دیگه اعلام میکنم کارگاه آموزشی گویندگی و برنامه سازی رادیو ایران در استان کرمانشاه به روز شنبه 15 عرض کنم که اردیبهشت ماه ساعت 15، یعنی هم روزش 15 همه هم ساعتش 15، و نشانی کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، سراح برق، تالار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تغییر یافته و حضور و ثبت نام شما عزیزان در این کارگاه آموزشی کاملا رایگانه و برای عمومم خیلی جالبه که کاملا آزادم هست، یعنی هم رایگان هم آزاده. برای ثبت نام شما میتونید کلمه کرمانشاه رو به سامانه پیامکی 30090 ارسال کنید. ممنون که رادیو ایران رو میشنوید. خیلی ها تو این مملکت پای رادیو ایران میشینن تا یه برنامه رو که ممکنه برای خودشون تیک زدن، دوست دارن، بیشتر بهش علاقه دارن، بقیه برنامه هم گوش میکنن، ولی بعضی ها میبینی یه برنامه رو بیشتر دوست دارن بشنون. خیلی ها علاقمند به این برنامه پارسی گویان میشنویم.
پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خود آوردم از آنجا نه به خود بربستم. به نام او که مهربانترین مهربانان است. همراهان عزیز پارسی گویان سلام. پرسندیم که پنج شنبه دیگر با شما همراهی در برنامه‌ای که عطر زبان فارسی را در جان لحظه ها می پراکند. این برنامه را تقدیم می‌کنیم به همه پارسی گویان و پارسی دوستان در سراسر جهان. سخن.
من نگهبان زبان فارسی هستم. آیین سخن
فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ان قدر زر سنگر شناست قدر گوهر گوهری قدر زر سنگر شناست قدر گوهر گوهری
ای زبان فارسی ای گل دریای داری.
زبان فارسی زبان ارزشمند حکیمان و اندیشمندان و ادیبان است. زبان فارسی به واسطه غنای ادبی و واژگانیش در دل مفاهیم بلند عرفانی و فرهنگی و هنری جلوه‌گر شده و زیبایی خود را نشان داده است. این میراث ارزنده سودمندترین و با ارزشترین ابزار برای حفظ و پاسداری از فرهنگ ماست. دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی
با نام و یاد خدا منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به درآید اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا یاورد. سلام بر همراهان همیشگی رادیو ایران و شنوندگان خوب و صمیمی برنامه پارسیگویان. در ادامه برنامه‌های قبل که به معرفی آثار و مفاخر زبان و ادبیات فارسی می پرداختیم و چندین متن از متن‌های فاخر و برجسته‌ای که در زبان فارسی به عنوان قله‌های سربرافراشته این زبان شناخته میشن رو معرفی کردیم و صاحبان اونها رو هم معرفی کردیم، نوبت به گلستان سعدی میرسه. بیگمان گلستان سعدی در میان آثار نثر فارسی بر رفیع ترین قله ادب فارسی ایستاده که بیش از 8 قرن به عنوان قافل سالار نثر فاخر و برجسته زبان و ادبیات فارسی شناخته میشه. اما اگرچه در این مجال بنابر اون هست که راجع به آثار نثر صحبت بکنیم و اینجا هم قرار هست که راجع به نثر سعدی با هم صحبت بکنیم، اما ضرورت داره که در آغاز چند دقیقه از خود سعدی بگیم. سعدی شیرازی که به شیخ اجل و یا افصح المتکلمین مشهور شده، اسمش مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی است، شاعر و نویسنده بزرگ ایران. و البته خود سعدی همیشه خودش رو با این لفظ ساده و روان سعدی شیرازی معرفی میکنه. اما چرا سعدی؟ سعدی به سبب ارادتی که به ابوبکر ابن سعد داشته که از اتابکان شیراز بوده، و یا احتمالاً به سبب خدمتی که این امیر به سعدی برای گسترش و انتشار آثارش در اکناف عالم کرده، این تخلص رو برای خودش برگزیده و این تخلص هم برگرفته از نام فرزندیه که ابوبکر ابن سعد داشته، به اسم ابوبکر سعدی این تخلص رو برگزیده و مشهور شده به سعدی شیرازی. تولد سعدی رو متفاوت گفتند، بعضی 580 قمری، در بعضی دیگر از منابع حدود 610 تا 615 قمری، و در بعضی منابع دیگر در حدود 600 تا 606 هجری قمری تاریخ تولد سعدی دانستند. سعدی بیشتر عمر خودش رو در سفر و گردش گذرانده و پس از یک عمری طولانی در گردش در اطراف و اکناف عالم، در سال 654 به شیراز برمیگرده و پس از بازگشت به شیراز هست که دو اثر خودش به اسم بوستان و گلستان رو در سالهای 655 و 656 منتشر میکنه. البته طبیعیه که سعدی نمیتونسته در مدت یک سال این دو اثر گرانبها رو بنویسه، بلکه این تاریخ مربوط به زمانی هست که سعدی وقت گذاشته و زمان گذاشته تا نوشته ها و اندوخته های خودش رو به اصطلاح سر و سامان بده و تدوین بکنه و باب بندی بکنه. و از اون چیزی هم که در مقدمه گلستان میخونیم چنین استنباط میشه که زمان اتمام کار گلستان و بوستان هم که قبل از گلستان بوده، تاریخی بوده که عمر سعدی از 50 سال گذشته، اونجایی که میگه ای که 50 رفت و در خوابی. درباره سعدی و تاریخ درگذشت سعدی هم همونطوری که در تاریخ تولدش اختلافی وجود داره، درباره تاریخ وفات او هم البته اختلافاتی وجود داره. بین سال 690 691 تا 694 تاریخ‌هایی که برای وفات سعدی بیان کردن، اما در هر صورت سعدی چیزی در حدود 85 تا 90 سال عمر پربار و گرانبها داشته. از سعدی بزرگ 22 یا 23 اثر به نظم و نثر باقی مونده که البته بعضی از این آثار رو منسوب به سعدی میدونند، چون که مرحوم محمد علی فروغی که برای اولین بار کلیات سعدی رو تدوین و منتشر کرد، میگه که رسائل ثلاثه و هزلیات و خبیثات از سعدی نیستن و اینها منسوب به سعدی هستن. اما 19 اثر دیگر که گلستان هست و بوستان هست و دیوان اشعار شامل غزلهای سعدی، قصیده ها، ترجیبند ها، قطعه ها، مطایبه ها و عمدتاً آثار شعری سعدی هستند، از خود اوست و شک و شبهی در اون نیست. و البته در این برنامه بنا هست که راجع به یگانه دردانه سعدی در نثر که گلستان سعدی هست صحبت بکنیم.
کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، یک نفس است درون من، خیمه به در نمیزنی. یک نفس است درون من، خیمه به در نمیزنی.
گفته شده که سعدی در گلستان به مقامات حمیدی نظر داشته. مقامات حمیدی کتابی است به فارسی نوشته شخصی به نام حمیدی بلخی یا قاضی حمید الدین ابوبکر ابن محمد ابن محمود، در حدود قرن ششم میزیسته که این کتاب دارای نثر مسجعی هست و تقریبا سبک نگارش اون سبکی هست که سعدی هم از اون استفاده کرده، یعنی شعر و نثر به هم آمیخته شده و کتاب مقامات حمیدی دارای یک مقدمه و 24 مقامه و یک خاتمه هست. نثر مقامات حمیدی رو در دوره خودش یعنی در قرن ششم، البته نثری هست واجد ارزش‌های ادبی و تاریخی و نثری هست که آرایه‌های ادبی درش فراوان دیده میشه و واجد همونطوری که عرض کردم ارزش‌های تاریخی، اخلاقی و ادبی هست و البته به گمان من فقط از بابت فضل تقدم، یعنی اینکه پیش از سعدی کسی همت گمارده به نوشتن اینجور نثری، باید اون رو با سعدی مقایسه بکنیم و الا از باب ارزش‌های ادبی اصلا قابل مقایسه با نثر سعدی نیست. گلستان سعدی که موضوع بحث ماست از یک مقدمه یا اصطلاحاً دیباچه مفصل که خود دیباچه از فاخرترین متن‌های مسجع زبان فارسی هست تشکیل شده که اصلاً راجع به دیباچه سعدی در گلستان میشه جلسات و برنامه‌های متعددی نشست و صحبت کرد و از ارزش‌ها و زیبایی‌های این نثر سخن گفت. یک دیباچه‌ای داره گلستان سعدی و 8 باب هم داره که به تعبیر یکی از ادبپژوهان معاصر، سعدی در باب بندی یا اصطلاحاً تبویب گلستان به یکی از اساسی ترین مقوله های فرهنگ و اخلاق اجتماعی یا اصطلاحاً با نگاهی جامعه شناسانه به جامعه ایران اسلامی نگاه کرده و گلستان رو باب بندی کرده و گلستان همونطوری که گفتیم 8 باب داره، در سیرت پادشاهان، در اخلاق درویشان، در فضیلت قناعت، در فواید خاموشی، در عشق و جوانی، در ضعف و پیری، در تأثیر تربیت و در آداب صحبت و به تعبیر همین پژوهشگر و ادب پژوه معاصر، پادشاهی رو سعدی در برابر درویشی قرار داده، بعد قناعت رو که یکی از ویژگی‌های زندگی درویشیه در ادامه اون میاره، بعد از درویشی سخن رو به خاموشی میکشانه که درویشی در اندیشه و سخن هست که گویا سعدی میخواد بگه که آنجا که سخن رو اعتباری نیست و تأثیری نیست بر سخن گفتن، قناعت به سخن گفتن و دم در کشیدن به سزا و رواست، به ویژه در مقابل سلاطین جبار و ستمگری که حرف حق رو نمیشنوند و جز حرف خودشون رو حرف حق نمیدونن، پس خاموشی رو توصیه میکنه. در بابهای 5 و 6 هم ملاحظاتی اخلاقی و اجتماعی رو میاره که کمتر به سن و سال ربط داره برخلاف نامگذاری که شده. در باب 7 گرچه در تأثیر تربیت هست و اسم این باب رو تأثیر تربیت گذاشته، اما به واقع سعدی میخواد بگه که در بی تأثیری تربیت در نهاد برخی از اشخاص سخن گفته و به تعبیری همون تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، در بی تأثیری تربیت سخن گفته. و در پایان هم در آداب صحبت کردن، که صحبت کردن کلید گنج سعادت و شقاوت انسانها با صحبت کردن گشوده میشه و انسان در مقام سخن هست که میتونه به اوج برسه و یا به درجات پایینی نزول پیدا بکنه. به تعبیر بیدل دهلوی، سخن آبی است که از فاک به زور پاک به زور طبع خیزد تا به افلاک. و در این باب در چگونگی راه و رسم هم نشینی و گذران روزگار در کنار یکدیگر سخن گفت. زبان گلستان زبانی است در حد کمال. در حد کمال که عرض می‌کنم، یعنی نه تنها هر چقدر شما در نثر گلستان سعدی مطالعه می‌کنید و هر چقدر غور می‌کنید می‌بینید نقصی بر اون متصور نیست، هر چقدر فکر می‌کنید که یک کلمه‌ای رو برداری و کلمه دیگری رو به جای اون بگذاری می‌بینی هیچ کلمه‌ای جز اون کلمه‌ای که خود سعدی گذاشته مناسب حال اون جمله و اون به اصطلاح بیان مقصود نیست. و احتمال اینکه یک کسی بیاد بگه اگر سعدی این گونه میگفت بهتر از این بود تقریبا در حد صفر است. و گرچه البته گفتن که کمال سخن در ادبیات کلاسیک در شعر تبلور پیدا میکنه و متجلی میشه، اما در میان متون نثر واقعا گلستان توانسته که به این مقام رسسه و سخن رو به اوج کمال خودش برسونه. و ما لاجرم باید گلستان رو نثری شاعرانه بدونیم، نثری که آمیخته به نظم و یا نظمی که به نثر میمانه. عظمت گلستان چنانه که نه تنها شیوه نثر گلستان مقبول طبع اهل هنر قرار گرفته، بلکه به واسطه همین شیوه است که اخلاق و آداب اجتماعی که مد نظر سعدی بوده و اون رو آموزش داده هم پذیرش عام یافته و شنونده و خواننده اون رو به گوش جان میشنوه، به زبان عقل میخونه و با عشق با اون همراه میشه و به کار میبنده. و اصلا کلام سعدی تبدیل شده به یک حجت عقلی. دیدید در سخنرانی ها، در یادداشت ها، در مقاله ها، در منابر، در سخن کسانی که وعظ و خطابه می کنند، بعد از اینکه مفصل صحبت می کنند یک جمله‌ای و یا یک بیتی از سعدی به عنوان حجت تمام کننده اون کلام بیان می کنند و احساس می کنی که سعدی حجت رو و حق مطلب رو با اون جمله تمام کرده. و به تعبیر رایج سعدی واقعا مقبول عام و خاص افتاده و قدر اون البته بر خواص بیشتر و آشکارتر است و خواص ارزش و جایگاه سخن سعدی رو حتما بیشتر درک می کنند. سخن سعدی و جایگاه اون در گلستان و نثر سعدی در گلستان به حدیه که از زمان حیات سعدی تا دوره مشروطه و پس از دوره مشروطه نثر سعدی به عنوان نثر معیار زبان فارسی شناخته شده. علاوه بر تدریس اون به عنوان مهمترین کتاب نثر فارسی در همه ادوار تحصیلی، از بچه هایی که در ابتدا در مکتب خانه ها درس می خوندن تا طلابی که در حوزه های علوم دینی درس می خوندن تا کتبی که بعدن در مدارس جدید منتشر شدن و درس می خوندن تا امروز در دانشگاه ها و در سطوح تحصیلات تکمیلی، می بینیم نثر سعدی همیشه هست، چه ظاهر نثر سعدی و به اصطلاح صورت کلام و چه محتوایی که سعدی برای بیان خودش انتخاب کرده و در قالب کلام خودشون محتوا رو انتخاب کرده. و البته بسیاری در طول این قرنها تلاش کردن که شبیه به سعدی سخن بگن و گرچه اغلب این تقلیدها ناکام بوده و کسی نتونسته سعدی باشه، اما در این بیست که دو نفر تونستن تا حدودی نثر خودشون رو به نثر گلستان شبیه بکنند یا نزدیک بکنند، که یکی جامی هست که در قرن نهم هجری قمری بهارستان رو آفرید که به سبک گلستان سرود، و دیگری میرزا حبیب الله قاآنی شیرازی هست که در قرن 13 مجموعه‌ای به نام پریشان رو نوشت و اون هم تقریبا شباهت‌هایی به گلستان سعدی داره. اما باز هم در مقام مقایسه باید بگیم که کاری که سعدی کرد کارستان بود. نصر رو به اوج خودش رسوند تا دیگر کسی بعد از او ادعایی در زمینه نوشتن نصر نداشته باشه. در واقع شاید بشه بگیم کاری که حافظ بزرگ با غزل کرد و مهر ختامه و مسکی بر تاریخ غزل فارسی زد و غزل رو به اوج خودش و به نهایت درجه و اعلا درجه خودش رسوند، سعدی هم همین کار رو در نصر انجام داد و پس از او هر کسی و هر چقدر تلاش شد یا از گلستان تقلید کردند و یا سایه‌ای از گلستان بودم و هیچ کدوم نتونستن مانند سعدی باشند. این برنامه رو با خوندن بخش دیگری از مقدمه و یا دیباچه گلستان سعدی به پایان می‌برم. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده، پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنین نظر داری. فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای سرورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده، عصاره نالی به قدرت او شهد فائق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری.
چشم مست میگونت، دو چشم مست میگونت به بردارام هوشیاران، آرام هوشیاران دو چشم مست میگونت به بردارام هوشیار، دو خواب آلوده بربودند عقل از دست بیدار. هی جان سویدا